ساعت 7 عصر به وقت ایران شنونده ایستگاه 19 از رادیو فردا هستید. سلام، وقت شما بخیر شنوندگان محترم. هر کجای ایران و جهان که در این 25مین روز از بهمن 1403 با رادیو فردا و شنونده ایستگاه 19 هستید از رادیو فردا، من فرشته قاضی هستم، همراه با رویا ملکی و علی شیبانی در یک ساعت آتی با شما خواهیم بود. در روزی که تهران، نقاط مرکزی تهران، حضور گسترده نیروهای امنیتی برای مقابله با تجمع اعتراضی به ادامه حصر سران جنبش سبز را شاهد بوده و حکم اعدام شریف محمدی مجدداً صادر شده، با اینها و بیش از اینها با شما خواهیم بود. اما قبل از هر چیز رویا ملکی اینجا در استودیو با ماست با تازه ترین خبرها.
فرشته، درود بر شما و درود بر شنوندگان و همراهان رادیو فردا. دفتر ارتباطات شاهزاده رضا پهلوی اعلام کرد کنفرانس امنیتی مونیخ برای دومین بار دعوت از آقای پهلوی را لغو کرده است. دفتر رضا پهلوی در بیانیه‌ای که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرده، دلیل لغو حضور شاهزاده رضا پهلوی را دستور دولت آلمان تحت تهدید جمهوری اسلامی اعلام کرده است. به گفته دفتر شاهزاده رضا پهلوی، کنفرانس امنیت مونیخ پایان چهارشنبه شب در بیانیه‌ای دعوت از آقای پهلوی را غیر رسمی اعلام کرده، موضوعی که دفتر او آن را گمراه کننده خوانده است. شاهزاده رضا پهلوی نیز در شبکه اجتماعی ایکس لغو سفرش را خیانت به مردم ایران دانست و افزود دولت آلمان نه تنها صدای مردم ایران را خاموش کرده، بلکه فعالانه خواسته های جمهوری اسلامی را انجام می‌دهد. رضا پهلوی آخرین بار سال 2023 در کنفرانس مونیخ حضور داشت. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران اعلام کرد در صورت حمله به تأسیسات هسته ایران، این کشور بار دیگر آن را خواهد ساخت.
الان اینا ما رو تهدید میکنن که مثلا میایم مرکز اتمی شما رو میزنیم. نه تنزو، اصلا تو بیه او بزن، این مغز بچه هاست اونجا رو ساخته، 100 تا از اینا بزنی 1000 تا میسازن این بچه ها.
این اظهارات پس از انتشار گزارش‌های در رسانه‌های آمریکا مبنی بر احتمال حمله اسرائیل به سایت‌های هسته‌ای کلیدی ایران مطرح شد. مسعود پزشکیان همچنین دستور نصب تجهیزات واحد دوم نیروگاه اتمی بوشهر را صادر کرد. واشنگتن پست روز پنجشنبه با استناد به اطلاعات سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا گزارش داد اسرائیل احتمالاً نیمه اول سال 2025 حمله به تأسیسات هسته‌ای فوردو و نتنز انجام خواهد داد. والستریت جورنال پیشتر گزارش‌های مشابهی منتشر کرده بود. گزارش‌ها و تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حاکی از حضور پرتعداد ماموران امنیتی در خیابان‌های اطراف دانشگاه تهران و بازداشت برخی افراد شرکت کننده در تجمع درخواست رفع حصر از رهبران جنبش سبز در روز پنجشنبه است. بر مبنای این گزارش‌ها، سعید و سعیده منتظری، فرزندان حسین علی منتظری، قائم مقام پیشین رهبر جمهوری اسلامی و محمود دردکشان از فرماندهان پیشین سپاه پاسداران از جمله افراد بازداشت شده هستند. پیشتر فراخوان‌هایی برای برگزاری تجمع مقابل دانشگاه تهران در سالگرد حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی منتشر شده بود. روز چهارشنبه رحیم قمیشی، ناصر دانشور و اکبر سرارودی از دعوت کنندگان به این تجمع بازداشت شده بودند. پلیس آلمان میگوید راننده خودرویی که روز پنجشنبه به جمع حاضران در یک تجمع در شهر مونیخ این کشور راند، یک پناهجوی 24 ساله افغانستانی است. در بیانیه پلیس آلمان گفته شده که راننده پس از این اقدام بازداشت شده است. یک مقام ایالت باویار آلمان گفته که پلیس در حال بررسی این حادثه به عنوان حمله مشکوک است. رسانه‌های آلمان از قول آتش‌نشانی مونیخ شمار زخمی‌های این حادثه را تا این لحظه 29 تن اعلام کردند.
ممنون رویا. رویا ملکی بود همکارم با تازه ترین خبرها. جزئیات بیشتر و خبرهای بیشتر رو مثل همیشه رادیو فردا.com وبسایت ما میتونید پیگیری کنید.
با ایستگاه 19 همراه هستید.
بله، خوش آمدید به ایستگاه 19. دورسانه آمریکایی از ارزیابی و احتمال حمله اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران گزارش دادن. واشنگتن پست نوشته که اسرائیل احتمالاً در ماه‌های آینده تلاش خواهد کرد حمله پیشگیرانه به برنامه هسته‌ای ایران بکنه و ضربه بزنه به این برنامه. وارستری جورنال هم به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داده که نهادهای اطلاعاتی آمریکا به این نتیجه رسیدن که اسرائیل در حال ارزیابی انجام حملاتی به تأسیسات هسته‌ای ایرانه. بیشتر بشنویم از گلناز اسفندیاری.
روزنامه واشنگتن پست میگوید طبق ارزیابی‌های اطلاعاتی آمریکا احتمال می‌رود اسرائیل در ماه‌های آینده به تأسیسات هسته‌ای ایران حمله کند و سعی کند برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را به مدت چند هفته و حتی شاید چند ماه به تأخیر بیاندازد. روزنامه وال استریت جورنال هم در گزارش مشابهی گفت که بر اساس گزارش‌های نهادهای اطلاعاتی ایالات متحده، اسرائیل در حال بررسی حمله به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی است. واسی جورنال به نقل از دو منبع مطلع نوشته است که تحلیل نهادهای اطلاعاتی آمریکا حاکی از آن است که اسرائیل از دولت دونالد ترامپ خواهد خواست که از حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران حمایت کند. به نوشته واسی جورنال، اسرائیل بر این باور است که برخلاف گذشته و دوران ریاست جمهوری جو بایدن، احتمال بیشتری هست که دونالد ترامپ به این حملات بپیوندد. آقای ترامپ در روزهای گذشته گفته است که ترجیح می دهد با جمهوری اسلامی به یک توافق هسته‌ای برسد تا اینکه اسرائیل ایران را بمباران کند.
Everyone thinks Israel with our help or our approval will go in and bomb the hell out of them. I would prefer that not happen. I'd much rather see a deal with Iran.
واشنگتن پست به نقل از گزارش نهادهای اطلاعاتی آمریکا می‌نویسد که احتمال می‌رود اسرائیل تلاش کند به تأسیسات هسته‌ای فوردو و نتنز در 6 ماه نخست سال میلادی جاری حمله کند. دولت اسرائیل، سازمان CIA و آژانس اطلاعات دفاعی حاضر به اظهار نظر درباره این گزارش نشدند. یک سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید گفت که دونالد ترامپ به وضوح گفته است که اجازه نخواهد داد ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. وی افزود هرچند رئیس جمهور ترامپ ترجیح می‌دهد برای حل مسالمت‌آمیز مسائل با حکومت ایران مذاکره کند، اما تا ابد منتظر نخواهد ماند. مقامات ایرانی می‌گویند برنامه هسته‌ای آن کشور صلح‌آمیز است، اما در ماه‌های گذشته برخی مقامات نسبت به امکان تغییر دکترین هسته‌ای جمهوری اسلامی هشدار دادند. به نوشته واشنگتن پست، در گزارش نهادهای اطلاعاتی آمریکا 2 سناریو برای حمله احتمالی اسرائیل به ایران در نظر گرفته شده که در هر 2 سناریو پشتیبانی ایالات متحده در زمینه سوختگیری هوایی، ارائه اطلاعات و شناسایی ضروری عنوان شده است. واشنگتن پست میگوید بر اساس ارزیابی‌های آمریکا، حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران میتواند فعالیت‌های هسته‌ای آن کشور را چند ماه و شاید چند هفته به تأخیر بیاندازد. واشنگتن پست به نقل از مقامات آمریکایی می‌افزاید علاوه بر این هر گونه حمله باعث خواهد شد تا جمهوری اسلامی به سوی تولید اورانیوم غنی شده با درصد بالا برای تولید سلاح هسته‌ای پیش برود، امری که برای آمریکا و اسرائیل خط قرمز به شمار می‌رود.
گزارش گلناز اسفندیاری رو شنیدید. در همین زمینه با حمیدرضا عزیزی، پژوهشگر بنیاد علم و سیاست در برلین آلمان، گفتگو کرده و از او پرسیدیم که این گزارش‌ها در این مقطع زمانی نشانگر چی هست.
کلیت این گزارش‌ها به نظرم چیز عجیبی نیست و غیرمنتظره هم نیست، به این خاطر که همون اواخر اکتبر زمانی که اسرائیل حملهش رو انجام داد در پاسخ به حمله ایران و در اون پدافند هوایی ایران دچار خسارت‌های شدید شد، این گزینه به طور جدی مطرح بود، چه در عرصه رسانه‌ای و چه در عرصه سیاسی، که خب احتمال هستش و حتی در خود ایران همین موضوع مطرح می‌شد توسط تحلیلگران که احتمال داره که اسرائیل از این ضعف پدافندی ایران از یک طرف و از طرف دیگه این حقیقت که به هر حال مشخص شد که امکان انجام حمله علیه اهداف در ایران وجود داره از اینها استفاده بکنه و اقدامی رو علیه ایران انجام بده. لذا کلیت این موضوع چیز عجیبی نیست، ولی به نظر من مطرح شدنش در رسانه‌ها در شرایط فعلی خیلی مرتبط هست به رویکردی که آقای ترامپ در پیش گرفته در قبال ایران، که در اون تمایلش به مذاکره رو با هشدار نسبت به احتمال اقدام نظامی اسرائیل میشه گفتش که ترکیب کرده، و این رو هم باید در واقع پیوست رسانه‌ای همون رویکرد در نظر گرفته نظر.
یعنی فکر می‌کنید این صحبتی که چند روز پیش آقای ترامپ کرده بود که اگه با تهران به توافق برسیم اسرائیل ایران رو بمباران نخواهد کرد، بر اساس همین ارزیابی‌های نهادهای اطلاعاتی آمریکا بوده؟
این گزارش‌ها به خاطر اینکه از طرف اونجوری که در مثلا مطلب واشنگتن پست اشاره شده از طرف مقامات آمریکایی گفته شده و نه از طرف اسرائیلی، من برداشتم این هستش که در واقع این یک نوع افزایش فشار بر ایران هست، یعنی استفاده از اهرم درز اطلاعات به رسانه‌ها برای معتبر کردن تهدید. این به این معنی نیستش که تهدید وجود نداره، این به این معنی هستش که میخواد آقای ترامپ در واقع یعنی دولت آقای ترامپ از طریق انتشار این گزارش‌ها به صورت سیستماتیک این رو برای طرف ایرانی جا بندازن که چیزی که آقای ترامپ میگه صرفاً کلمات توخالی نیست و اسرائیل همچین برنامه‌هایی رو داره. قطعا در طرف ایرانی این ارزیابی وجود داره که امکان حمله اسرائیل وجود داره، منتها خب این یک سیگنالی هست که از طرف مقامات آمریکایی داره داده میشه به نظر من به تهران.
خب فکر میکنید با توجه به اینکه آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی صراحتاً مذاکره با آمریکا رو رد کرده و اون رو اصلا غیر شرافتمندانه خونده، گفته شرافتمندانه نیست، فکر میکنید که با توجه به این انتشار این گزارش‌ها و از اون طرف موضع آقای ترامپ مبنی بر اینکه میخواد مذاکره صورت بگیره، توافق صورت بگیره، نه اینکه جنگ بشه یا بمباران بشه، چه اتفاقی ممکنه بیفته؟
یک حقیقت وجود داره و اونم این هستش که همونطوری که در این گزارش ها هم اشاره شده، اسرائیل بدون اطمینان خاطر از حمایت کامل ایالات متحده، حالا چه به صورت مشارکت مستقیم و چه به صورت حمایت همه جانبه در واقع پشتیبانی، دست به چنین حمله نخواهد زد. این یک امر واضحی هستش. از طرف دیگه ما این رو باید در نظر داشته باشیم که صحبتی که آقای خامنه‌ای کرد یک واکنش رو در طرف آمریکایی همین الان به وجود آورده، و اگر که ما مقایسه بکنیم صحبت آقای ترامپ رو زمانی که اون یادداشت ریاست جمهوری در بحث فشار حداکثری رو امضا کرد با صحبت‌های الانش، عنصر تهدید در صحبت‌هاش داره برجسته‌تر میشه. لذا تنش‌ها به نظر میرسه که همین الانش هم در حال اوجگیری هست. ولی من فکر می‌کنم که اگر ما بخوایم یه خورده این رو بیشتر بشکافیم، این پنجره زمانی که در این گزارش‌ها بهش اشاره شده 6 ماه، شاید یک نوع در واقع سیگنال دیگری باشه و مبنی بر این که دست کم در طی این چند ماه آینده آقای ترامپ رویکرد دیپلماسی رو همچنان سعی خواهد کرد که در قبال ایران ادامه بده، و بعد از اون احتمال این که بازنگری بکنه در رویکردش هست، از این نظر که حالا دست کم چراغ سبزی به اسرائیل بده. من ارزیابی کلیم این هستش و شرایط قطعاً برای جمهوری اسلامی پیچیده‌تر خواهد شد اگر که بخواد به همین رویکردی که الان داره اعلام میکنه پایبند باشه.
حمید رضا عزیزی بود، پژوهشگر بنیاد علم و سیاست در برلین آلمان. اما بریم به ایران، جایی که فراخوان تجمع در برابر دانشگاه تهران در اعتراض به حصر خانگی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی با فضای امنیتی شدید و حضور سنگین نیروهای امنیتی و بازداشت معترضان مواجه شده. بازداشت کسانی که برای برگزاری این تجمع فراخوان داده بودند از روز گذشته آغاز شد و وبسایت کلمه گزارش داده که بیش از 400 نفر امروز در جریان این تجمع بازداشت شدند. با اردشیر امیر ارجمند مشاور میرحسین موسوی ساکن فرانسه گفتگو کردیم. ابتدا بریم با گزارش بنیامین صدر جزئیات بیشتر رو بشنویم، بعد بیشتر در این مورد حرف خواهیم زد.
برنده قطعی با نسبت آرای بسیار زیاد این جانب هستم.
امروز پنج شنبه 25 بهمن، همزمان با 15 سال حبس خانگی زهرا رهنورد و میرحسین موسوی و مهدی کروبی، سه رهبر معترض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88، قرار بود تجمعی از سوی حامیان و هواداران آنها در خیابان انقلاب و روبروی دانشگاه تهران برگزار شود. تجمعی که به گفته شاهدان عینی به دلیل حضور ماموران حکومتی و جو امنیتی آن آنچنان که باید شکل نگرفت و یک روز قبل از آن هم یعنی روز چهارشنبه رحیم قمیشی، ناصر دانشفر و اکبر سرارودی از دعوت کنندگان به این تجمع بازداشت شدند. در فراخوان و بیانیه حدود 500 تن از حامیان و هواداران خانم رهنورد، آقای موسوی و آقای کروبی آمده که حبس خانگی این سه تن باید پایان یابد. چهارشنبه تصویر نامه رحیم قمیشی و ناصر دانشور از درخواست کنندگان برگزاری تجمع هم به وزیر کشور منتشر شد که در آن اعلام کرده بودند با استناد به اصل 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی قصد دارند 25 بهمن مقابل دانشگاه تهران تجمع کنند. زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی که به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 معترض بودند، از بهمن 1389 در حبس خانگی به سر میبرند. با توجه به سخنان چند مقام جمهوری اسلامی از جمله فرمانده پیشین نیروی انتظامی، چنین برداشت میشود که حبس خانگی این سه تن به فرمان علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به اجرا درآمده است. میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری سال 88، پیروزی محمود احمدی نژاد در آن انتخابات را نتیجه تقلب در شمارش آرا و مداخله نهادهای نظامی به خصوص سپاه پاسداران عنوان کردند. تجمع روز پنج شنبه مقابل دانشگاه تهران تقریبا همزمان با انتشار روایتی تازه از سوی خانم رهنورد، همسر امیر حسین موسوی، مطرح شد که در آن او نحوه بازداشت خود و همسرش و حمله شبانه ماموران حکومت به خانهشان در 24 بهمن 1389 را شرح داده است.
گزارش بنیامین صدر رو شنیدید، اما بریم با اردشیر امیر ارجمند، مشاور میرحسین موسوی ساکن فرانسه، که از او پرسیدیم بعد از 14 سال چرا همچنان حصر خانگی پابرجاست و دلیل این همه حساسیت حکومت به مطالبه رفع حصر چیه؟
رفع هست یک مطالبه عمومی هست، یک عمل غیرقانونی هست. عده‌ای از رزمندگان و انصارگران حرکتی را آغاز کردن برای تجمع سکوت امروز در مقابل درب دانشگاه تهران. متاسفانه طبق معمول حکومت تحمل نکرد و اقدامات غیرقانونی خودش شروع کرده، تا حالا عده زیادی رو دستگیر کرده. این نشون میده که حکومت از هر اقدام مسالمت‌آمیزی خوف داره، چون تمام فرآیندهای قانونی شده بود، اونها درخواست مجوز کرده بودن و هیچ مخالفتی نشده بود و این حق قانونی است، مصرحه در قانون اساسی است و نشون میده که سیستم دچار بن‌بست هستش و هر روز فاصله اش با مردم بیشتر میشه و این وفاقی رو که گفته میشه معلوم نیست چه نوع وفاقی هست. آیا آقای رئیس جمهور که ضامن اجرای قانون اساسی هست و همچنین کارگروه درست کرده تحت عنوان پیگیری اجرای قانون اساسی، اینها وظیفه ای دارن، مسئولیتی دارن، کجا هستن، ولایت وجودشون چیه؟
کسانی که بازداشت شدن از شب گذشته به این ور اکثرا از رزمندگان و ایثارگران هستند، از کسانی که در جنگ ایران و عراق حضور داشتن، از کسانی که در همون جنگ سالها اسیر بودن. چیزی که حکومت همیشه از اسم این طیف سوء استفاده کرده یا استفاده کرده برای سرکوب، برای محدودیت ها.
حال اونهایی که در دوران حمله عراق به ایران از مرزهای کشور دفاع کردن، ایثار کردن، همیشه رابطه‌شون رو با مردم حفظ کردن و اونها نمیتونن شرایط کنی رو تحمل بکنن، شرایطی که توش مردم کرامت خودشون دارن از دست میدن، سفره‌هاشون بسیار کوچک شده و تحت فشارهای عدیده قرار دارن و هیچ آینده‌ای رو متصور نیستن. اونها براشون بسیار دردآوره، بیشتر از افراد عادی، و لذا در تمام صحنه‌ها برای اعتراض وجود دارن، از جمله در رابطه با مسئله هست و این هستش که دیگه حکومت نمیتونه اونها رو متهم بکنه به اینکه از خارج پول گرفتن، نمیدونم تحت مدیریت دشمن هستن و غیره. از اینها مردم هستن، کسایی که ایثار کردن، از جانشون، از مالشون مایه گذاشتن برای این کشور و امروز به این وضعیتی که در کشور هست معترض هستن و یکی از راه‌های خروج رو دفع هست میدونن و حکومت اونجوری که نشون میده هیچ گونه امکان اصلاحی درش وجود نداره و نمیخواد یک قدم هم برای تغییر شرایط وسط بنیادی برداره.
14 سال تموم شد، وارد 15 سال از حصر خانگی شدیم. وضعیت آقای میرحسین موسوی و خانم زهرا رهنورد الان به چه صورتیه؟
شرایط هست به همون ترتیب سابق هست. به هر حال اونها در طی این سالها صدمات بسیار زیادی رو متحمل شدن، نه تنها خودشون، خانوادهشون به همین ترتیب، اما سرفراز و سربلند در مواضع خودشون کاملا ایستادن. دیروز هم خانم رهنورد مطلبی که منتشر کردن یادآور شدن که چه گذشت بر اونها در همون روز اول هست و این مسئله ادامه پیدا کرد. 14
یعنی
سال
محدودیت ها به همون شکل سابق برقرار هست.
بله، به هر حال محدودیت ها بسیار سنگین هست. یک گشایش های خلاصه در رابطه با ارتباط آیوانس موسیب خان رهنورد با اعضای خانوادهشون فراهم شده، ولی در جمع به همون ترتیب است. اونها هیچ گونه تصمیمی در مورد خودشون نمیتونن بگیرن. خانه در واقع در مدیریت تیم های امنیتی هست، قفل در بسته است و به هر حال شرایط بسیار دشوار و سخت است. 14 سال ممنوع از حقوق اولیه انسانی خودشون بوده.
یعنی در واقع غیر از برخی گشایش ها در رابطه با اعضای خانوادهشون، دختراشون، گشایش دیگری اتفاق نیفتاده. آقای ارجمند، چرا بعد از 14 سال همچنان همون جایی وایسادیم که 14 سال پیش شروع شد؟
ترس از حقیقت. میترسن که با رفع هست بخشی از حقایق آشکار بشه و از حقیقت میترسن، به خاطر اینکه از جایگاه امنیس موسوی خان رو رفع و آقای کروبی در مجموعه مردم میترسن، از پایگاه اینها میترسن، از مهمتر از همین که از حقیقت میترسن. هرگز حاضر نخواهند شد که بخشی از حقیقت آشکار بشه. اگر که آقای پزشکیان به دنبال ذره ای از عدالت هست، حداقل یک کمیته حقیقت جابی رو تشکیل بدن تا مشخص بشه که چه گذشته و چرا این اتفاق رو وقت رخ داده. مردم حق دانستن دارن.
اردشیر امیر ارجمند بود، مشاور میرحسین موسوی، ساکن فرانسه. اما پس از آنکه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در یک مصاحبه تلویزیونی از امکان برپایی یک کشور فلسطینی در خاک عربستان سعودی سخن گفت، رسانه‌های سعودی از جمله رسانه‌های رسمی حملات شدید و لحنی علیه او آغاز کردند، حملاتی که روزنامه بریتانیایی فاینانشیال تایمز آن را نشانگر خشم شدید مردم و مسئولان سعودی از نخست وزیر اسرائیل دونسته. مخالفت‌های عربی با طرح پیشنهادی دونالد ترامپ برای انتقال ساکنان نوار غزه به کشور برای دیگه هم ادامه داره. بشنیم از ایلیا جزایری.
عربستان سعودی طی روزهای گذشته کمپین رسانه‌ای علیه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به راه انداخته. حملات رسانه‌ای سعودی علیه آقای نتانیاهو پس از مصاحبه هفته گذشته‌اش با شبکه 14 تلویزیون اسرائیل بالا گرفت. مصاحبه ای که در آن درباره امکان برپایی کشور فلسطین در خاک عربستان سعودی سخن گفت، چرا که به گفته او زمین‌های زیادی دارد. البته این سخنان بیشتر به شکلی طنز و در پاسخ به اشتباه مجری تلویزیون مطرح شد که در یکی از سوالها به جای برپایی کشور فلسطینی گفت برپایی کشور سعودی. آقای نتانیاهو حرفهای او را تصحیح کرد و به شوخی گفت، اگر بخواهی دولت فلسطینی در سعودی برپا کنی آنها زمینهای زیادی دارند. مسعود الفک، کارشناس مسائل خاورمیانه مقیم امارات، درباره این سخنان نخست وزیر اسرائیل به رادیو فردا میگوید،
شاید آقای نتانیاهو داره این مسئله رو مطرح میکنه تا پاسخی به پافشاری ریاض بر طرح دو دولت داده باشه.
طرح صلحی که کشورهای عربی سال 2002 میلادی با عنوان طرح دو کشوری را دادن دو سازمان ملل متحد تصویب کرده است، خواستار برپایی کشور مستقل فلسطینی در کران باختری و نوار غزه به پایتختی اورشلیم شرقی شده است. طرحی که عربستان سعودی اجرای آن را پیش شرط توافق عادی‌سازی رابط با اسرائیل عنوان کرده. پس از سخنان اخیر نخست وزیر اسرائیل، رسانه‌های عربستان سعودی حملات شدید و لحنی علیه او آغاز کرده اند. از جمله رسانه‌های رسمی که به نوشته روزنامه بریتانیایی فاینانشال تایمز واکنششان نشان دهنده خشم مسئولان بلندپایه و مردم در سعودی است. شبکه تلویزیونی العربی که مالکش عربستان سعودی است نیز برنامه گفتگویی درباره این موضوع پخش کرد. مجری این برنامه سوال‌هایی درباره سلامت عقلی بنیامین نتانیاهو مطرح کرد. روزنامه سعودی اوکاز هم در ستونی سخنان نخست وزیر اسرائیل را سخیف و خنده‌دار توصیف کرد. تا کنون مقام‌های اسرائیلی به این کمپین رسانه‌ای سعودی علیه بنیامین نتانیاهو پاسخ ندادند. در دوره ریاست جمهوری جو بایدن، عربستان سعودی به توافق عادی‌سازی رابط با اسرائیل نزدیک می‌شد. آن هم در مقابل توافقنامه دفاعی با آمریکا و کمک واشنگتن به ریاض در راه اندازی برنامه اتمی. اما جنگ غزه این طرح‌ها را معلق کرد. البته عربستان سعودی طرح‌ها برای عادی‌سازی رابط با اسرائیل را لغو نکرد. اما سیاست‌های اسرائیل در جنگ غزه را به باد انتقاد گرفت و بر پیش شرط خود برای برپایی کشور مستقل فلسطینی بیش از پیش اصرار کرد. علی مهتدی، کارشناس مسائل خاورمیانه مقیم لندن، بر این باور است که با تحولات روی داده طرح صلحی که پیشتر کشورهای عربی ارائه دادند قابل اجرا نیست.
ببینید، به نظر میاد که در واقع اون طرح صلح عربی که در بیروت ارائه شده بود الان دیگه قابل اجرایی نداره و کشورهای عربی به دنبال طرح دیگه‌ای هستند تا آقای ترامپ رو هم بتونن راضی بکنن. آقای ترامپ به نظر میاد که مطابق سنت همیشگیش سیاستش رو طوری اتخاذ کرده که در واقع به مرگ بگیره تا به تب راضی بشن به قول معروف، و سطح خواسته هاشو به قدری بالا برده کشور عربی رو وادار کرده به این که به دنبال طرح جدیدی باشن.
اینها در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا طرحی برای بازسازی نوار غزه پس از جنگ ارائه داده که با مخالفت‌های شهید عربی مواجه شده است، طرحی که خواستار انتقال ساکنان این باریکه به کشورهای دیگر شده. مسعود الفک درباره دلایل مخالفت‌های عربی با این طرح به رادیو فردا میگوید:
به نظر من شرایط منطقه به گونه ای است که هیچ کدام از کشورهای عربی نمیتونن طرح جابجایی دوباره فلسطینی ها رو بپذیرن. این فشارها هم با مخالفت شدید حکومت‌های عربی روبرو خواهد شد، هم توده‌های عرب به شدت با این مسئله مخالف هستند و هر دولتی هم که بخواد با آن موافقت بکنه در حقیقت با احتمال مخالفت مردمی، تظاهرات و یا اعتراضات هم شاید روبرو بشه.
ملک عبدالله دوم پادشاه اردن در دیدار روز چهارشنبه با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از طرح جدید در دست تهیه عربی به ویژه برای بازسازی غزه سخن گفت. علی مهتدی درباره این طرح به رادیو فردا میگوید:
چیزهایی که میدونیم این هست که مصری ها گفتن که طرحشون مبتنی بر بازسازی غزه با استفاده از خود ساکنان غزه هست و به نظر میاد که در واقع یک طرحی دارن مبنی بر این که غزه رو مجهز بکنن به چادرهای پیشرفته و اهالی غزه رو در این چادرها اسکان بدن و از اونها استفاده بکنن برای بازسازی. کمیته‌ای رو تشکیل بدن برای جمع‌آوری کمک‌های مالی و نظارت بر بازسازی غزه و در قدم اول ساختمان‌های قابل سکونت هست رو بازسازی جزئی بکنن، برخی از ساکنان در اونها ساکن بشن و بعد باقی مناطق غزه رو هم بازسازی بکنن.
تحولات سریع سیاسی در منطقه با هدف آرام کردن شرایط پس از ماها خشونت خونین و ویرانگر، خشونت هایی که به نوار غزه محدود نماند.
گزارش ایلیا جزائری رو شنیدید. اما بریم سراغ گزارش بعدی. اریک اشمید، مدیر عامل سابق گوگل، در مورد استفاده گروه‌های تروریستی از فناوری هوش مصنوعی هشدار داده. در همین حال روز دوشنبه 22 بهمن ماه اجلاسی تحت عنوان اقدام هوش مصنوعی با حضور سران جهانی، مدیران صنعت فناوری و محققان برتر در پاریس آغاز شده و روز چهارشنبه به پایان رسید. در این اجلاس ده‌ها کشور بیانیه‌ای رو امضا کردند که در اون خواستار توسعه هوش مصنوعی با در نظر گرفتن چارچوب‌های بین‌المللی برای همه شدن. جزئیات بیشتر را از مهران کریمی بشنویم.
اریک اشمید، مدیر عامل سابق گوگل، هشدار داد که هوش مصنوعی میتواند توسط گروه‌های تروریستی و حکومت‌هایی که او سرکش خوان مانند کره شمالی، ایران و روسیه برای ساخت سلاح‌های بیولوژیکی و آسیب به افراد بیگناه مورد سوء استفاده قرار گیرد. او این اظهارات را در گفتگویی با سرویس جهانی بی بی سی بیان کرد. آقای اشمید از سیاست‌های ایالات متحده در زمینه محدودیت صادرات تراشه‌های پیشرفته که برای توسعه سیستم‌های هوش مصنوعی استفاده می‌شوند حمایت کرد، اما در عین حال هشدار داد که مقررات بیش از حد می‌تواند نوآوری را محدود کند. در دوره ریاست جمهوری جو بایدن صادرات این تراشه‌ها به جز برای 18 کشور محدود شد تا از پیشرفت رقبا در تحقیقات هوش مصنوعی جلوگیری شود. با این حال این تصمیم ممکن است توسط دونالد ترامپ لغو شود. 22 بهمن ماه روز دوشنبه اجلاسی تحت عنوان اقدام هوش مصنوعی در پاریس آغاز به کار کرد. در نشست پاریس راه‌های بهره برداری از مزایای اقتصادی هوش مصنوعی و در این حال مقابله با خطرات این فناوری را بررسی کردند. جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، در این اجلاس گفت که مقررات سختگیرانه ممکن است باعث نابودی این صنعت نوپا شود. آمریکا و بریتانیا از امضای توافق بین‌المللی درباره مقررات هوش مصنوعی خودداری کردند، در حالی که فرانسه، چین و هند آن را امضا کردند. 60 کشوری که بیانیه را امضا کردند متحد به رویکردی باز، فراگیر و اخلاقی در توسعه این فناوری شدند. مدیر عامل سابق گوگل تاکید کرد که مقررات سختگیرانه اروپا ممکن است باعث شود انقلاب هوش مصنوعی در این قاره اتفاق نیفتد. اریک اشمید همچنین از محدودیت‌های استفاده از تلفن همراه در مدارس حمایت کرد. کشور استرالیا در سال 2024 قانونی برای ممنوعیت استفاده افراد زیر 16 سال از شبکه‌های اجتماعی تصویب کرد تا از کودکان در برابر آسیب‌های فضای مجازی محافظت کند.
گزارش مهران کریمی رو شنیدید. در این فاصله هم گلناز اسفندیاری اومده استودیو با تازه‌ترین خبرها و شما.
با سلام. دفتر ارتباطات شاهزاده رضا پهلوی اعلام کرد کنفرانس امنیتی مونیخ برای دومین بار دعوت از آقای پهلوی را لغو کرده است. دفتر شاهزاده رضا پهلوی در بیانیه‌ای دلیل لغو حضور شاهزاده رضا پهلوی را دستور دولت آلمان تحت تهدید جمهوری اسلامی اعلام کرده است. به گفته دفتر شاهزاده رضا پهلوی، کنفرانس امنیتی مونیخ پایان چهارشنبه شب در بیانیه‌ای دعوت از آقای پهلوی را غیر رسمی اعلام کرده، موضوعی که دفتر شاهزاده آن را گمراه کننده خوانده است. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران اعلام کرد در صورت حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران، این کشور بار دیگر آنها را خواهد ساخت. این اظهارات پس از انتشار گزارش‌هایی در رسانه‌های آمریکا مبنی بر احتمال حمله اسرائیل به سایت‌های هسته‌ای کلیدی ایران مطرح شد. مسعود پزشکیان همچنین دستور نصب تجهیزات واحد دوم نیروگاه اتمی بوشهر را صادر کرد. روزنامه واشنگتن پست روز پنجشنبه با استناد به اطلاعات سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا گزارش داد اسرائیل احتمالاً نیمه اول سال میلادی جاری حمله‌ای به تأسیسات هسته‌ای فوردو و نتنز انجام خواهد داد. وال استریت جورنال نیز پیشتر گزارش مشابهی منتشر کرده بود. گزارش‌ها و تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حاکی از حضور پرتعداد ماموران امنیتی در خیابان‌های اطراف دانشگاه تهران و بازداشت برخی افراد شرکت کننده در تجمع درخواست رفع حصر از رهبران جنبش سبز در روز پنجشنبه است. بر مبنای این گزارش‌ها، سعید و سعیده منتظری، فرزندان حسین علی منتظری، قائم مقام پیشین رهبری جمهوری اسلامی و محمود دردکشان از فرماندهان پیشین سپاه پاسداران از جمله افراد بازداشت شده هستند و پلیس آلمان میگوید راننده خودرویی که روز پنجشنبه به جمع حاضران در یک تجمع در شهر مونیخ این کشور راند یک پناهجوی 24 ساله افغانستانی است. در بیانیه پلیس آلمان گفته شد که راننده پس از این اقدام بازداشت شده است. یک مقام ایالت باواریه آلمان گفته که پلیس در حال بررسی این حادثه به عنوان حمله مشکوک است. رسانه‌های آلمان از قول آتش‌نشانی مونیخ شمار زخمی‌های این حادثه را تا این لحظه 27 نفر اعلام کرده‌اند. این اتفاق یک روز پیش از برگزاری نشست امنیتی مونیخ رخ داده است. در این نشست قرار است شماری از مقام‌های بلندپایه کشورهای مختلف دنیا از جمله معاون رئیس جمهور و وزیر خارجه آمریکا شرکت کنند.
حمله انتحاری به وزارت شهرسازی و مسکن در کابل 1 کشته و 3 زخمی بر جای گذاشت. سخنگوی وزارت داخلی طالبان به خبرگزاری فرانسه گفت مهاجم انتحاری در تلاش ورود به داخل مقر وزارت شهرسازی بود، اما قبل از رسیدن به هدف با شلیک نیروهای امنیتی کشته شد. در نتیجه انفجار فرد مهاجم 1 تن کشته و 3 تن زخمی شدند.
ممنون گلناز. گلناز اسفندیاری بود با تازه ترین خبرها. اما ساعت 7:34 به وقت ایران هست. در نیمه دوم ایستگاه 19 امروز هستیم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بارها در جریان کارزار انتخابات ریاست جمهوری اخیر گفته بود که اگر او به جای جو بایدن در کاخ سفید بود، روسیه هرگز به اوکراین حمله نمی‌کرد. آقای ترامپ وعده داده بود در صورت بازگشت به قدرت در کوتاه زمان این جنگ را پایان خواهد داد. اینک رئیس جمهور آمریکا از انجام گفتگوی تلفنی با ولادیمیر پوتین و آغاز مذاکرات دو طرفه برای دستیابی به صلح خبر داده. بشنویم از هومن عسکری.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید که در پی یک گفتگوی تلفنی طولانی با همتای روس خود ولادیمیر پوتین بر سر آغاز گفتگوهای پایان دادن به جنگ اوکراین توافق کرده است. رئیس جمهور آمریکا روز 24 بهمن ماه در شبکه اجتماعی متعلق به خودش موسوم به تروث سوشال نوشت که او و آقای پوتین درباره یک همکاری تنگاتنگ که شامل دیدار از کشورهای یکدیگر خواهد بود اشتراک نظر دارند. دونالد ترامپ همچنین توضیح داد که گروه‌های منسوب او و ولادیمیر پوتین گفتگوهای مربوطه را بیدرنگ آغاز می‌کنند. رئیس جمهور ایالات متحده اندکی بعد به خبرنگاران گفت که در مسیر دستیابی به صلح قرار گرفته ایم.
Then I think we're on the way to getting peace. I think President Putin wants peace and President Zelensky wants peace.
دونالد ترامپ افزود که بعد از گفتگوی تلفنی با ولادیمیر پوتین با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین هم صحبت کرده و آقای زلنسکی هم نقشی برابر در انجام مذاکرات صلح خواهد داشت. آقای ترامپ تصریح کرد که رئیس جمهور روسیه می‌خواهد جنگ را به نحوی به پایان برساند که به تعبیر رئیس جمهور آمریکا مجبور نباشد 6 ماه دیگر دوباره جنگیدن را از سر بگیرد.
President Putin said that he wants it to end. He doesn't want to end it and then go back to fighting 6 months later.
اوکسانا شول، استاد علوم سیاسی دانشگاه تافتس در آمریکا، به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت که اوکراین پیشتر به این جنبندی رسیده که در صورت انجام مذاکره برای پایان دادن به جنگ با روسیه، امیدها به عضویت کیف در سازمان پیمان آتلانتیک شمالی یا ناتو از بین خواهد رفت. ولادیمیر پوتین پیشتر اعلام کرده بود که هر گونه توافق صلح باید شامل چشم پوشی اوکراین از عضویت در ناتو و خروج نیروهایش از 4 منطقه‌ای باشد که روسیه از 3 سال پیش ضمیمه کرده است. در همین حال پیت هگزت، وزیر دفاع آمریکا، هم تصریح کرده که بازگرداندن مرزهای اوکراین به حدود سال 2014 غیر واقع گرایانه است. در مقابل، رهبران اروپایی در بیانیه‌ای تازه ضمن اشاره به تعهد خود به استقلال و تمامیت ارضی اوکراین تأکید کردند که در هر مذاکره‌ای با روسیه، اروپا و اوکراین هم باید نقش داشته باشند. با این حال، رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه در توضیحات خود درباره تماسش با آقای پوتین هیچ اشاره‌ای به اروپا و نقش احتمالی آن در راه حل جنگ در اوکراین نکرد. ضمن آنکه آقای ترامپ اعلام کرد که به احتمال زیاد در عربستان سعودی با میزبانی محمد بن سلمان ولیعهد عربستان با آقای پوتین دیدار خواهد کرد. حمله نظامی روسیه به اوکراین در آستانه سومین سال خود تا به اینجای کار حدود 1,000,000 کشته و زخمی بر جای گذاشته است. روندی که دونالد ترامپ میگوید به دنبال متوقف کردن آن است.
گزارش هومن عسکری رو شنیدید. باز برگردیم به ایران. با تصویب دولت مسعود پزشکیان، 7 دهک نخست درآمدی ایران برای ماه رمضان و نوروز 2 نوبت کالابرگ دریافت خواهند کرد. 3 دهک اول نفری 500,000 تومان و 4 دهک بعدی هر نفر 350,000 تومان. اما در تورم و گرانی این روزهای ایران این رقم چه تأثیری بر کاهش فشارهای اقتصادی خانوارهای فرودست در ایران داره؟ سوالی که رویا ملکی همکارم با روشنک آسترکی تحلیلگر اقتصادی مقیم فرانسه مطرح کرد.
خانوارهایی رو داریم که درآمدهای زیر خط فرق دارن و نمیتونن هزینه های ضروری زندگی رو پوشش بدن و جالبه که دولت با افزایش عادلانه دستمزد به اینها به شدت مخالفه به بهانه تورم‌زا بودن افزایش دستمزد و این خانوارها طی ماه‌های گذشته که دلار از حدود 50,000 تومان به 90,000 تومان رسیده یک بخش زیادی از ارزش ریالی درآمدهایی هم که می‌گرفتن ریزش کرده. حالا دولت چطوری میخواد بیاد با دو بسته یا با یک بسته کمک معیشتی، تازه با فرض اینکه به همه این اقشار داده بشه، واقعا به همه این درک‌ها داده بشه، میخواد چه بخشی از سقوط معیشت این خانوارها رو جبران بکنه؟ به عقیده من این بسته های معیشتی بیشتر بازی با غرور و کرامت این خانوارها هست، چون هیچ اثری قطعا بر روی بهبود معیشت اینها حتی به مدت یک هفته نخواهد داشت.
سوال اینجاست که با توجه به افزایش تورمی که شما هم بهش اشاره کردید، کالابرگ‌ها چه تأثیری بر کنترل تورم دارن؟ آیا خود اینها میتونن تورم‌زا باشن؟
در ساختار اقتصادی ایران یکی از مسائلی که همواره مورد بحث بوده بحث سوبسید دهی یا یارانه دهی بوده. حالا این یارانه اگر داره به بنزین اختصاص پیدا میکنه، اگر تحت عنوان کالابرگ داره داده میشه، اگر تحت عنوان وجه نفت داره داده میشه، همه اینها میتونه اثرات تورم‌زایی داشته باشه. ما تا مسئله که ما باش رو به رو هستیم اینجاست که زمانی که دولت میخواد از اون سوبسیدی که داره میده بهره برداری تبلیغاتی کنه یا به چشم یک مستکنی برای جلوگیری از اعتراضات عمومی مردم بهش نگاه میکنه که بتونه یه مقدار جو روانی جامعه رو مدیریت کنه، اونجا دفاع میکنه و افتخار میکنه به این بحث سوبسیدی. یک نکته دیگه هم که حالا در مورد این بحث تورم‌زا بودن سوبسیدها باید بهش اشاره کردین هستش که شما وقتی که دارید به این موضوع میپردازید باید در نظر بگیرید که درسته که این سوبسیدی که داره پرداخت میشه، آیا ما بقیه ارکان و بقیه معادلاتمون در اقتصاد ایران معادلات درستی هست؟ به ویژه اون بخشش که تحت حکمرانی اقتصادی ایجاد کرده، آیا همه معادلات معادلات درستیه و فقط مسئله سوبسیدها هست؟ خیر، عوامل تورم‌زا در اقتصاد ایران در درجه اول کاهش بحث تولید، کاهش صادرات نفتی و غیر نفتی و کاهش ثروت آوری و ثروت آفرینی اقتصاد ایران هست، ولی دولت به اونجا که میرسه هیچ مشکلی نداره، حتی برق و گاز و انرژی واحدهای صنعتی و تولیدی و کشاورزی رو هم قطع میکنه و مشکلی نمیبینه مبنی بر اینکه چقدر رشد اقتصادی رو کاهش میده، چقدر رکود اقتصادی رو تشدید میکنه، ولی به اینجا که میرسه اینجا مسئله تبلیغاتی میشه که من درآمد کارگران افزایش نمیدم چون تورم‌زا هستش.
از مزایا و معایب تأمین کالابرگ چه میشه گفت؟
مزیتی که داره شاید این باشه که برای اون بخشی از جامعه که در فقر مطلق به سر میبرن شاید چند وعده خوراکی غذای اونها تأمین بشه، فقط چند وعده، ولی بزرگترین عیبی که داره راهکار اثرگذاری نیست از دید من. یعنی دولت با هزینه‌ای که میخواد بکنه و این بسته های حمایتی رو بده به دلیل کوتاه مدت بودنشون اثری که باید بر سطح معیشت خانوارها نخواهد داشت.
برمیگردم به صحبت شما که اشاره کردید اقشار فرودست این از جامعه رو تشکیل میدن، با این تفاصیل فکر میکنید چه چشم‌انداز اقتصادی میشدید برای حتی ماهای آینده ایران؟
متاسفانه چشم‌انداز اقتصادی درست که همین شرایط به ویژه در زمینه مذاکرات بین جمهوری اسلامی و دولت ایالات متحده به همین شکل ادامه پیدا کنه، حتی بدتر هم نشه، به همین شکل ادامه پیدا کنه، متاسفانه چشم‌انداز اقتصادی بسیار بسیار منفی هستش. با افزایش قیمت ارزی که در هفته‌های گذشته داشتیم که هنوز اثرات تورمی این آغاز نشده، در ماه‌های آینده و هفته‌های آینده آغاز خواهد شد، ما با یک تورم فزاینده روبرو هستیم. از طرف دیگه بحث رکود اقتصادی در ایران یه بحث بسیار جدی، سطح تولید از سمت کارخانه های مختلف صنعتی و تولیدی به شدت کاهش پیدا کرده به دلیل بحران انرژی و در نتیجه ما با یک تورم فزاینده روبرو خواهیم بود. دولت درآمدهای ارزیش به شدت کاهش پیدا کرده، خزانه خالی خواهد بود و با توجه به پیش بینی هایی هم که در حوزه هزینه های لایحه بودجه سال آینده دولت داره، دولت هم با یک چالش جدی برای تامین بودجه مورد نیازش روبرو میشه و دست به اقداماتی میزنه از جمله چاپ پول، از جمله افزایش نقدینگی که اینها همه باز اثر مضاعفی بر افزایش تورم خواهد داشت.
روشنک آستارکی بود، تحلیلگر اقتصادی مقیم فرانسه. نقاشان کوچه اختر که توسط نشر ناکجا در پاریس منتشر شده، روایت بصری زهرا رهنورد و میرحسین موسوی از شرایط خود در حبس خانگی است. این کتاب مجموعه آثار نقاشی این دو فعال سیاسی و هنرمنده که میگن انقطاع اجباری از جهان بیرون و رجوع دو نفره به دنیای رنگ، استعاره و تمثیل خلق اون رو ممکن کرده. هانا کاویانی نگاهی داره به همین کتاب نقاشان کوچه اختر.
آشنایی زهرا رهنورد و میرحسین موسوی به نمایشگاهی از آثار خانم رهنورد در دوران دانشجویی باز می‌گردد، زمانی که نامش زهره کاظمی بود و دانشجوی مجسمه‌سازی و میرحسین موسوی معماری می‌خواند. شاید این دو فکر نمی‌کردند که چند دهه بعد در پی فراز و فرود بسیار در عرصه سیاسی، هنر نامشان را در کنار هم بنشاند. در کتابی با عنوان نقاشان کوچه اختر، کوچه‌ای که خانه آن دوست و البته محل حبس خانگیشان که حالا 14 سال از آن گذشته است. کتاب نقاشان کوچه اختر مجموعی از آثار این دوست که به نوشته خودشان کار بر روی آن 1 سال پس از آغاز حصر که کمی سختگیری در دسترسی آنها به وسایل نقاشی کاهش یافت آغاز شد. رهنورد و موسوی در مقدمه این مجموعه که حدود 5 سال از چاپ آن می‌گذرد نوشتند که هرچه می‌خواستند بگویند و نمی‌خواستند به گفته خودشان به گوش و چشم نامحرمان برسد می‌نوشتند یا تصویر می‌کردند و سپس خط می‌زدند و چنین شد که سریالی از روزنامه‌ها به وجود آمد، وقایع اتفاقیه حصر. در بسیاری از آثار این کتاب متن‌های خط خورده پس زمینه آثار است، آثاری که در آن چهره‌ها مجموعه است از نقاشی‌هایی به سبک مینیاتورهای ایرانی، پاپ آرت غربی و حتی صورتک‌هایی که کودکانه به نظر می‌رسند. سمبول‌های ایرانی مانند همایی که در تخت جمشید باقی است یا اسطوره‌های شاهنامه‌ای هم بخشی از این تصویرها را تشکیل می‌دهند. تینوش نظمجو در پاریس می‌گوید نشر ناکجا که مدیریت آن را بر عهده دارد و کارش بیشتر متمرکز بر حوزه ادبیات است، به دلیل ارزش هنری و همچنین تاریخی این کتاب سعی در انتشار آن کرد.
کمتر توی کار هنری هستیم، ولی این کار بر اساس اون تجربه‌ای که در اون زمان انجام شد، یعنی فراتر از ارزش هنری که برام گفتی ارزش هنری رو داره، ولی خارج از اون برای ما خیلی مهم بود که نشون بدیم که این دو نفر که برای شخصیت‌های برجسته‌ای برای کشور بودن، حالا منفی برای بعضی‌ها، مثبت برای بعضی دیگه، و خودشون هم توی یک سیستمی بودن که به هر حال سانسور رو سال‌ها و سال‌ها اعمال کرده بود، وقتی که خودشون توی یه همچین موقعیتی قرار گرفتن، چه جوری تونستن روایت خودشون رو فراتر از اون سانسور رو در واقع اون حصری که توش بودن عیان بکنن، و تک تک صفحات در واقع این کتاب و نقاشی هایی که کردن یک جورهای استعاره هست از زندگی ما ایرانیان و اون یک سالی که حالا همه ایرانی ها کنار همدیگه گذروندن و قیام 88 که به وجود آوردن.
اما آنچه کتاب نقاشان کوچه اختر و آثارش را جالبتر می کند امضای دو نفره این آثار است. خود این دو هنرمند میگویند در جهان نقاشی و مجسمه سازی وجود دو امضا در اثر چندان رواج ندارد. هماهنگی دو دریافت بصری و زیباشناختی، دو نوع تکنیک و دو نوع دریافت از جهان و هستی، جامعه و تاریخ به گفته آنها آسان نیست. اما موسوی و رهنورد به دلیل انقطاع اجباری از جهان بیرون و به گفته خودشان رجوع دو نفره به دنیای رنگ، استعاره، تمثیل و تشبیه، توانستند این آثار را خلق کنند. آثاری که بیشتر آنها تاریخ سالهای 1392 تا 1395 زیرشان ثبت شده است. آثاری که در برخی از آنها رنگ‌های بسیار روشن زرد و صورتی فضای متفاوت از زندگی دو نفر در حبس خانگی را پیش چشم می‌آورد. اما علی‌رغم جذابیت بصری و هنری این کتاب، آنطور که تینوش نظم‌جو به رادیو فردا می‌گوید، نقاشان کوچه اختر آنطور که باید مورد استقبال قرار نگرفت. موضوعی که به پیشینه سیاسی میرحسین موسوی به عنوان نخست وزیر پیشین و زهرا رهنورد به عنوان یک فعال اسلامگرا باز می‌گردد.
این دو قطبی بودن، راستش رو بخواین، فضای جامعه ایرانی خارج از کشور یک جورهای دیوار دفاعی به وجود آورد و حتی ما نقدهای بسیار زیادی شدیم، حتی توی محیط نمایشگاه کتابی که خودمون برگزار میکنیم، که نمایشگاه کتاب اسمش از بدون سانسور، خیلی ها میومدن به ما میگفتن چرا این کتاب منتشر کردین، نمیدونم، جبهه‌گیری سیاسی داشتن که براشون اصلا نه تنها موجه نبود که ما تریبونی بدیم در واقع به کار آثار هنری این دو نفر، بلکه این دو نفر اصلا براشون کاملا موجه نبودن دیگه.
زهرا رهنورد و میرحسین موسوی اما در این کتاب تصاویری را خلق کردند که به نظر می آید با گذشتهشان متفاوت است. همانند موضع‌گیری های سیاسیشان در سالهای اخیر که با دهه های 50 و 60 و 70 آنها فاصله دارد. این دو که سال 1350 مسئول گروه هنر زنان و مردان در حسینیه ارشاد بودند و علی شریعتی ایستادگی آنها در مقابل آنچه ابتذال هنر می‌خواند را می‌ستود، در نقاشان کوچه اختر زنانی را به تصویر کشیدند که حجاب ندارند، با استفاده از نمادها مبارزه با ظلم را روی کاغذ آوردند و در تصویری ساده اما عمیق جوانی را به دار کشیده تجسم کردند. خود در مقدمه آوردند که تنگناها، تنهایی و جریان سیال ذهن از یک سو اشارات مستقیم و غیر مستقیم به جهان واقعی در بیرون از هست را برایشان پیش کشید و از سوی دیگر تلمیحاتی تصویری از آثار هنرمندان بزرگ جهان همچون رضا عباسی، گویا، لیختنشتاین و پیکاسو را به کارشان وارد کرد.
هانا کاویانی بود که نگاهی کرده بود به کتاب نقاشان کوچه اختر که توسط نشر ناکجا در پاریس منتشر شده. زهرا رهنورد و میرحسین موسوی از 25 بهمن 1389 در حصر خانگی هستند. 14 سال از حصر خانگی اونها گذشت. اما شهر پالمیرا در سوریه که آثار باستانیش در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار گرفته، شاهد بازگشت تعدادی از ساکنان خود پس از سالها آوارگی و جنگ. یکی از ساکنان این شهر به خبرگزاری فرانسه گفته که داعش و سپس شبه نظامیان، از جمله شبه نظامیان نزدیک به جمهوری اسلامی، بخش باستانی پالمیرا رو به روی عموم مردم بسته بودند. بشنویم از مصطفی خلجی.
پس از سالها آوارگی، تعداد انگشت شماری از ساکنان پالمیرا به شهر خود بازگشتند، شهری که به مروارید صحرا معروف است و با آثار تاریخی خود در برابر ویرانی جنگ در سوریه مقاومت کرده است. بشار اسد و متحدان اصلیش، یعنی روسیه و شبه نظامیان تحت حمایت جمهوری اسلامی، پس از بیرون راندن شبه نظامیان داعش از پالمیرا در سال 2017، پایگاه‌های نظامی خود را در نزدیکی آثار تاریخی این شهر ایجاد کردند و مردم، حتی مردم محلی را از ورود به محوطه این آثار منع کردند. اکنون که ویرانه‌های باستانی پالمیرا به روی عموم باز شده، یاسر المحمود، مرد 54 ساله، مانند ده‌ها سوریه دیگر که به شهرشان بازگشتند، ابراز خوشحالی می‌کند.
والله جایز احنا بالعاده كل اسبوع مجي لهون كل جمعه.
ما قبل از جنگ هر جمعه به اینجا می آمدیم. اکنون برگشته ایم و می توانیم دوباره با خاطرات خود ارتباط برقرار کنیم. این سرزمین ماست، خانه ما. مردم اینجا برای دیدنش باز می گردند. ما واقعا دلتنگ خرابه ها بودیم. از سال 2015 که داعش به منطقه حمله کرد اینجا نبوده ایم. مردم بسیار خوشحال هستند. اینجا زیباست. ما همه چیز را فراموش کرده ایم. فرسودگی، آوارگی، همه چیز. بازگشت به اینجا رویایی است، رویایی که به حقیقت پیوسته. بالاخره کار ظالم به پایان رسید. وقتی آواره شدیم، سعی کردیم به اینکه خانه‌مان چه شکلی است فکر نکنیم، اما اکنون همه چیز به صاحبانش باز می‌گردد.
بس الحمد لله كل شيء ارجع لاصحابه.
پالمیرا در وسط بیابان مرکزی سوریه و در بیش از 200 کیلومتری دمشق قرار دارد. بخشی از آثار باستانی این شهر به دست داعش ویران شد. با این حال آنچه باقی مانده آنقدر جذاب به نظر می آید که بتواند توجه گردشگران زیادی را دوباره به خود جلب کند. پالمیرا پیش از آغاز جنگ سوریه بیش از 150 هزار گردشگر را سالانه به خود جذب می کرد و بسیاری از مردم منطقه به واسطه صنعت گردشگری ارتزاق می کردند. خلدون ربا 32 ساله که در سالهای گذشته علیه ارتش بشار اسد می جنگید پیش از جنگ در همین جا کار می کرد. او از حضور شبه نظامیان از جمله شبه نظامیان جمهوری اسلامی در منطقه سخن می گوید.
من قبل از انقلاب در اطراف این خرابه ها بزرگ شدم. من با گردشگران کار میکردم. همه چیز را در مورد این منطقه میدانم. پالمیرا و ویرانه ها از یک دوره وحشت عبور کردند. اینجا داعش، ایرانی ها، روزها، هر شبه نظامی را که تصور کنید دیده است. ویرانه ها برای من مهمتر از پدرم هستند. من اینجا بزرگ شدم. از 4 یا 5 سالگی اینجا کار را شروع کردم. اینجا قدم به دنیا گذاشتم. اینجا بزرگ شدم. در زمان جنگ یک ایست بازرسی در ورودی پالمیرا وجود داشت. فقط چند خانواده در منطقه زندگی می کردند. آنها حتی نمی توانستند از ویرانه ها بازدید کنند. همه جا پست های بازرسی بود. عبور و مرور مجاز نبود. روس ها، لبنانی ها، شبه نظامیان، حزب الله منظورم هست و شبه نظامیان ایرانی. از آمدن مردم به منطقه جلوگیری می کردند تا نبینند اینجا چه خبر است، تا این همه دزدی را نبینند.
خبر بازگشت آوارگان به پالمیرا چند روز پس از اعلام خبر پایان بازسازی موسل کلان شهر شمال عراق منتشر شده که آن شهر نیز به دست داعش افتاده بود. ادری آزوله مدیر کل یونسکو در سفری به موسل مقابل مسجد النوری که اثر تاریخی مهم این شهر است گفت:
I'm very happy to stand before you.
من بسیار خوشحالم که در برابر شما و در برابر مناره‌ای با قدمت بیش از 850 سال ایستادم. این واقعیت که این مناره را در اینجا پشت سرم و مقابل شما داشته باشم، مانند بازگشت تاریخ است. گویی هویت شهر بازگشته است.
It's like the identity of this city coming back.
مسجد و مناره موسل که متعلق به قرن 12 میلادی است 8 سال پیش ویران شد. ارتش عراق در زمان بازپسگیری کل شهر داعش را متهم کرد که مواد منفجره در این مسجد قدیمی جاسازی کرده است. این مسجد همان مسجدی بود که ابوبکر بغدادی در زمان اعلام خلافت خود در سال 2014 بر بخش‌هایی از عراق و سوریه در آن سخنرانی کرد. بازسازی این مناطق و آری شدن از شبه نظامیان شروع یک دوران تازه برای منطقه را نوید می‌دهد.
صفا خلجی بود از شهر پالمیرا و آثار باستانیش که در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار گرفته.
من یه سوالی دارم. جمعه ها ساعت 11 صبح چی میچسبه بچه ها؟
اصلا مگه جمعه ساعت 11 صبح آدم جای دیگه ای جز کافه فردا میتونه بره؟
آخ جمعه بری کافه فردا تا ساعت 12:30 ظهر اونجا ولوشی چقدر خوش بگذره.
اصلا من نمیدونم آدم ها چرا ساعت 11 جمعه ها جای دیگه جز کافه فردا میرن.
اونم یه کافه که پر از میزای مختلفه.
یه قسمتایش هم که قراره بگیم و بخندیم.
کلا میگیم میخندیم بابا.
کافه فردا هر هفته جمعه ها ساعت 11 به وقت ایران. زنده از رادیو فردا.
مطالعه ای تازه که پژوهشگران چینی انجام دادن نشون میده که خوردن غذا در ظروف پلاستیکی ممکنه خطر نارسایی قلبی رو به طور قابل توجهی افزایش بده. بشنویم از اردشیر طیبی.
مطالعه‌ای تازه که توسط پژوهشگران چینی انجام شده نشان می‌دهد خوردن غذا از ظروف پلاستیکی ممکن است خطر نارسایی قلبی را به طور قابل توجهی افزایش دهد. محققان می‌گویند دلیل افزایش این خطر تغییرات در میکروب‌های دستگاه گوارش است که منجر به التهاب می‌شود و به سیستم گردش خون آسیب وارد می‌کند. این مطالعه دو بخشی که مورد داوری دقیق قرار گرفته به شواهد رو به افزایش در مورد خطرات مرتبط با خوردن غذا از ظروف پلاستیکی افزوده است. دانشمندان پیشتر نیز نسبت به ارتباط مواد شیمیایی پلاستیک ها با بیماری های قلبی هشدار داده بودند. پژوهشگران این مطالعه را با بررسی فراوانی استفاده از ظروف پلاستیکی توسط بیش از 3000 نفر در چین و امکان ابتلای آنان به بیماری قلبی آغاز کردند. سپس آب نوشیدنی را در دسترس موش‌ها قرار دادند که در ظروف پلاستیکی بیرون بر جوشانده شده بود و مواد شیمیایی آن در آب نفوذ کرده بودند. داده‌های حاصل نشان داد که قرار گرفتن در معرض مواد شیمیایی فراوان موجود در پلاستیک‌ها به طور قابل توجهی با افزایش خطر نارسایی قلبی مرتبط است. پلاستیک‌ها شامل حدود 20 هزار مواد شیمیایی هستند که بسیاری از آنان خطرات بهداشتی دارند. این مواد شیمیایی اغلب در غذا و بسته‌بندی‌های غذایی یافت می‌شوند و با مشکلات متنوعی از جمله سرطان و آسیب‌های تولید مثلی مرتبط هستند. پژوهشگران این مطالعه همچنین هشدار دادند که مواد شیمیایی موجود در پلاستیک‌ها هنگامی که با محتویات داغ تماس پیدا می‌کنند، با نرخ بسیار بالاتری نشت می‌کنند. این مطالعه همچنین به تحقیقات پیشین اشاره می‌کند که نشان داده بود وقتی ظرف پلاستیکی در مایکروویو قرار می‌گیرد، تا 4,200,000 ذره میکروپلاستیک از هر سانتی متر مربع آن نشت می‌کند. با اینکه این مطالعه توصیه‌ای در مورد چگونگی حفاظت از مصرف کنندگان ارائه نداده است، اما کارشناسان حوزه سلامت می‌گویند باید از گرم کردن غذا در ظروف پلاستیکی در خانه یا اضافه کردن غذای داغ به ظروف پلاستیکی خودداری کنید و هیچ چیزی را در پلاستیک پخت و پز نکنید. جایگزین کردن بسته‌بندی‌های پلاستیکی خانگی با ظروف شیشه‌ای، چوبی یا فولادی نیز توصیه شده است. پژوهشی دیگر نیز اخیراً نشان داده بود ذرات ریز پلاستیکی حتی به مغز انسان نفوذ کرده‌اند و پژوهشگران با نمونه برداری از مغز انسان‌هایی که در دو بازه زمانی سال‌های 2016 و 2024 کالبد شکافی شده بودند، دریافتند که میزان ذرات ریز پلاستیکی در مغز 50% افزایش پیدا کرده است.
گزارش اردشیر طیبی رو شنیدید. با همین گزارش هم به پایان ایستگاه 19 امروز میرسیم. میتونید از وبسایت ما radiofarda.com اخبار و گزارش ها رو دنبال بکنید. همچنان هم با ما باشید. در برنامه 22 همکارانم مطالب متنوعی برای شما تدارک دیدن. من از شما خداحافظی میکنم.